با نام او و با سلام. دیروز صنایع بدیعی یا آرایه‌های غزل 422 به پایان رسید. همچنان که شنوندگان می دانند، ما در آغاز غزل رو نقد و بررسی، معنا و شرح و مقابله می کنیم. پسانگاه که شرح و مقابله و بررسی و نقد ابیات غزل به پایان رسید، پسانگاه به شرح نشانه های زیباشناختی و یا آرایه ها و صنایع بدیعی غزل می پردازیم. بخش شرح صنایع ها ما رو بیشتر آشنا می کند که خواجه حافظ عزیز تا چه مایه در برکشیدن حروف و کلمات آثار خود تلاشی پیگیر داشته. گاه ماها بر روی یک واژه کار می کرده و رفته رفته ترکیبی ساده رو به عبارتی سخت دلاویز بدل می فرموده. بر این پایه شاعران گرامی هر چقدر بر روی حتی حروف و کلمات و حرکات حروف و کلمات و آثار خود تأمل کنند، حاصلی درخشان به دست خواهند داد. پیش از این که به شرح غزل 423 بپردازیم، اگرچه به فرموده سعدی گفت خبری که دلی بیازارد، بنده هرگز دلی رو نخواستم با خبرهای ناخوش بیازارم، اما گرامی می‌داریم و تجلیل می‌کنیم و تبجیل از نام و یاد و آثار حضرت استاد محمد جواد شریعت که ریحان و رضوان پیوسته خدا بر او باد و به راستی ارباب فرهنگ و ادب سرزمین عزیز اصفهان خاصه اندوهگین ساختند. دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده. غزل 423. دوش پیش از این هم عرض کردیم زمان خاصی نیست. خواجه هرگاه که سخنی رازآلود دارد، کلامی رمزآمیز دارد، این واژگان را در حاله ای از ابهام پنهان می سازد و آن را در حریر شب مخفی می سازد. دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تردامن، و در حالی که خرقه‌ام تردامن بود، دامن خرقه‌ام تر بود و سجاده نیز به شراب آلوده. در این حال خواب آلوده به در میکده بار یافتم. از روزگاران دیر و دور مصرع دوم این بیت را به شیوه های گوناگون می خواندند. خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده نیز می خواندند. بر این پایه در نسخه های کهن مصرع دوم اختلاف‌های گوناگونی دارد. پاره‌ای خواندند خرقه و دامن سجاده شراب‌آلوده، پاره دیگر این گونه ضبط کردند خرقه غرق می و سجاده شراب‌آلوده. مثل نسخه پیر حسین کاتب اگر خطا نگفته باشم. و باز پاره دیگر این گونه خواندند خرقه تردامن سجاده شراب‌آلوده. بی حرف ربط وا و کهن‌ترین این نسخه هایی که این گونه ضبط کردند اساس نسخه دکتر یحیی غریب، یعنی نسخه ایست که در سال 862 قمری کتابت شده. پس خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده، خرقه تردامن سجاده شراب‌آلوده، خرقه غرق می و سجاده شراب‌آلوده، خرقه و دامن سجاده شراب‌آلوده. از این اختلاف های دست نوشته ها به روشنی پیداست که دوستداران حافظ از روزگاران دور در خواندن درست مصرع دوم تأملی خاص داشتند. ولی ما این گونه می خوانیم: خرقه تردامن، و یعنی دامن خرقه تر بود، آلوده بود و سجاده نیز. اما عموم مردم این گونه هم می خوانند: خرقه تر، دامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنان مقبچه باد فروش، در حالی که به در میکده بار یافته بودم و در رو می کوفتم، در حالی که دامن خرقم تر بود و سجاده نیز به می آلوده، مقبچه‌ای در رو گشود. اما در حالی که افسوس کنان بود، افسوس می کرد و سخنی با من داشت. آمد افسوس کنان می تواند چند معنی ایهامی نیز داشته باشد. آمد سخره کنان، استهزا کنان، مغبچه آن که در میکده خدمت می کند. معمولا ساقی را مغبچه هم می گوییم. که پیش از این درباره مغبچه با شما گرامیان سخن گفتیم. مغبچه را معادل ساقی بپنداریم. باد فروش که می تواند ویژگی مغبچه باشد. گفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده، چگونه است که این گونه خواب آلوده در این در بار یافته ای؟ ای رهرو، رهرو که تلفظ درست این واژه رهرو است، به مفهوم سالک، طالب و آن که قدم به سیر الالله نهاده است، قدم در راه سیر الالحق نهاده است. حال از مصرع دوم، از بیت دوم تا بیت ششم، یعنی چهار بیت و یک مصرع تمام، سخن مغبچه است. فاعل این چهار بیت مغبچه است که گفت بیدار شو. ملاحظه بفرمایند: آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده، شست و شویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، در هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده، به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفتم تمام این چهار پنج بیت فاعلش مغبچه باد فروش است. آنگاه در بیت هفتم شاعر میگوید، در پاسخ او شاعر سخن آغاز می کند: شست و شویی کن. نکته دیگر را نیز به عرض شما خوبان برسانیم که در آغاز مصرع دوم آمد افسوس کنان یک معنی ایهامی دیگری دارد. مشخص است شکل فیزیکی لب و دهان کسی که افسوس کنان است و افسوس می کند. شست و شوی کن و طهارت اول انجام بده، خود رو از هر رجس و دنسی بپرداز، آنگه به خرابات خرام. این شستشو میتواند هم شستشوی ظاهری باشد از هر پلیدی و پلشتی، و هم میتواند از مهلکات باشد، که غزالی یک مجلد حجیم کتاب کم نظیر احیاء خود رو در مهلکات تدوین کرده و پرداخته. عبادات، منجیات، مهلکات، راستی احیاء یکی از ماندگارترین منابع اخلاقی و معرفتی است که کیمیا به گونه‌ای خلاصه شده احیاء است. احیاء 4 کتابه، از عبادات آغاز میشه و به منجیات و مهلکات زینت پیدا میکنه و رفته رفته با کتابهای دیگر پایان میپذیرد. مهلکات همانند صفتهای ناپسند، خویهای نامیمون و ناستوده، همچون بددلی، حسد، زیاد خواهی، ناراستی، حقد، بخل و دیگر صفات رذیلهی که در همه منابع اخلاقی و معرفتی میتوان درباره این گونه خویها و صفتها مطالب تازهی به دست آورد. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. دیر خراب میتواند به جهان مادی ما نیز اشارتی روشن داشته باشد. دیر خراب هم میتواند به خرابات، به دیر مغان، خاصه به جهان مادی نیز اشارتی روشن داشته باشد. و اینجا خرابات و دیر و خراب تناسب خوشی را به دست داده است. اما خرابات اگر به یاد نازنین شنوندگان گرامی مانده باشد، ما در غزل 357 در خرابات مغان نور خدا می‌بینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم، از علامه مجلسی مدد گرفتیم و روایت‌های گوناگونی را از بهارالانوار به ودیعت گرفته روایت کردیم که خرابات تا آنجا قدر دیده است که میتواند جایگاه موعود جهانی نیز به شمار آید. و منها ما اخبرنی ان سید سند الفاضل الکامل میرزا محمد الاسترابادی نور الله مرقده انه قال انی کنت ذات لیلت اطوف حول بیت الله الحرام اذ اتا شابون حسن الوجه فأخذ في التواف فلما قرب مني أعطاني طاقة ورد أحمر في غير أوانه فأخذت منه وشممته وقلت له من أين يا سيدي قال من الخرابات ثم قاب عني فلم أرى. و باز در بهار، شاید در مجلد 53 باشد این خبر، به گونه دیگر این خبر را می خوانیم که و من ما هو مشهور انه کان طائفتا فجاءه رجل بورد من ورد شتاء لیست فی تلک البلاد ولا فی ذلک الاوان. شاخ گلی که اساساً فصلش نبود، در غیر فصل. فقال له من این اتیت؟ فقال من هذه الخرابات. ثم اراد ان یراه بعد ذلک السؤال اما فلم یره. ببینیم که محدث نوری میرزا حسین خاتم المحدثین در نجم الثاقب نیز حکایت‌های گوناگونی را روایت می‌کند، خواسته این روایت و خبر را. تنها عرض کنم که مجلسی نقل می‌کند از سید سند میرزا محمد استرابادی که در طوف حرم بوده است، اطوف و حوله طواف می‌کرده حرم را، آن وقت جوانی حسن الوش در هنگام طواف گل سرخی را به او پیشکش می کند فی غیر اوانه. می گوید گل رو گرفتم، بوییدم و گفتم که ای سرور من، این گل از کجاست؟ گفت من هذه الخرابات و اشاره به کعبه کرد. پس می بینیم که این خرابات در طول صده ها از معانی بسیار سطحی رفته رفته چنان قدر دیده که اهل شریعت، خاصه بزرگانی چون علامه مجلسی، نیز این گونه خرابات را معنی می کنند. پیش از این هم عرض کردیم که رند نیز در شمار این واژگانه. شستشوی کن و این تن رو از پلیدی و پلشتی، یا جان رو از این مهلکات برهان و نجات بده و به خرابات درای، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، تا این جایگاه رو آلوده نکنی به پلشتی ها، به بدی ها، به رذائل، به هوایه. چندین نسخه بسیار کهن در هوایه، به همین هم درست است، در هوای لب شیرین دهنان، نسخه های بسیار کهنی مثل نسخه سید هاشم سبزپوش که در سال 824 قمری کتابت شده، نسخه خلخالی 827 قمری است که اساس کار علامه قزوینی و غنی است. بر این پایه چندین نسخه شیرین دهنان ضبط کرده است. در هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. این غزل، غزل بسیار رشیق و درخشان و کم نظیری است در آثار خواجه بزرگ شیراز. هوا به معنی میل، اشتیاق، آرزوست، عشق به معنی هوای معمولی است. در نتیجه هوا، همچنان که پیش از این هم بارها با شما خوبان گفتیم و شنیدیم، از واژگان ایهامی ادب ماست. در هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح را آلوده. حالا جوهر روح یعنی چه؟ جوهر روح ترکیبی کاملا ایهامی است. نخست می تواند اضافه تشبیهی باشد، روح به جوهر مانند شده باشد، یعنی گوهر. اگر به یاد داشته باشند شنوندگان عزیز، مروارید گوش را دقیقاً با همین معانی بررسی کردیم. شبی می گفت چشم کس ندیده است ز مروارید گوشم در جهان به. مروارید گوش یعنی گوش چون مروارید، و یا می تواند گوشواره مرواریدین گوش نیز معنی کرد. در نتیجه جوهر روح نیز از دست و سیاق و سنخ مروارید گوش است. در نتیجه می تواند اضافه تشبیهی باشد، یعنی روح را به گوهر که از نابترین آفریده هاست مانند کرد، یعنی روح بسیار ارجمند و گرانبها. دو دیگر گوهر به معنی اصل هر چیزی است. هم امروز هم گوهر رو به معنی اصل و ذات و حقیقت به کار میبریم، که منطقیون جوهر رو به پنج بخش تقسیم میکنند: هیولا، صورت، جسم، نفس و عقل، که نفس همان روح باشد. در نتیجه جوهر روح به دو معنی میتواند فهرست شود، یعنی روح ارجمند و گرانبها و یا حقیقت روح، اصل روح، کنه روح، ذات روح. حقیقت روح را چرا می آلایی به یاقوت مذاب؟ و یا روح ارجمند و گرانبها را چرا به یاقوت مذاب می آلایی؟ یاقوت مذاب، یاقوت که می دانیم مثل لعل از کانی‌های گرانبها و بهترین یاقوت‌ها یاقوت سرخ رنگ، یاقوت هم همانند لعل. مذاب یعنی گداخته شده. در نتیجه یاقوت مذاب استعاره از شراب سرخ. پس در هوای لب شیرین دهنان تا کی چند کنی، یعنی تا کی آلوده کنی. ملاحظه بفرمایید که آلوده را در شمار بخشی از فعل باید آورد. فعل مرکب مثل بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، از مصدر عذر آوردن. بین این دو جزء ببینید که چقدر فاصله افتاده است. چند کنی آلوده در واقع هست. تا کی جوهر روح را با یاقوت مذاب که شراب سرخ باشد می آلایی و آلوده می کنی؟ درباره این غزل سخنهای فراوانی داری که با شما خوبان به زودی مطرح خواهیم کرد. تا فردا وقت خوش. به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش، گفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده، شست و شویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. در هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفتم ای جان و جهان، دفتر گل عیبی نیست گر شود فصل بهار از می ناب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گردند و نگردند به آب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع عتاب آلوده.